اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 10 فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که از روز شنبه تا دیروز پنجشنبه 9 ماه فوریه یا 20 ماه دلم حدود 9000 مهاجر افغان به شکل داوطلبانه از ایران برگشته و یا هم از آن کشور اخراج شدند. آماری را که این وزارت به شکل روزانه نشر میکند نشان میدهد که در این مدت 3230 تن از طریق مرز اسلام قلعه هرات و 5579 مهاجر نیز از طریق مرز نیمروز وارد افغانستان شده اند. این وزارت همچنان گفته است که بیشتر این اخراج شدگان که 8191 تن را تشکیل میدهند بدون خانواده و به شکل قاچاقی برای کار به ایران رفته بودند. راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که طالبان در 17 ماه حاکمیت خود در افغانستان ثابت کردند که توانایی حکومتداری مؤثر و تامین امنیت در کشور را ندارند. کراکر در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا ناتوانی طالبان در تامین امنیت را دلیل مسدود شدن سفارتخانه ها در کابل خواند. سفیر پیشین آمریکا در افغانستان گفت با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان طالبان پاکستانی را تشویق به تشدید حملات کرده است. او گفته است که آنان یعنی طالبان پاکستانی از همین مسئله الهام گرفتند تا حکومت پاکستان را سرنگون سازند. اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان گزارش می‌دهد که 13.8 میلیون دختر و زن در افغانستان در سال 2023 به کمک‌های بشری نیاز دارند. این اداره سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه در توییتر خود نوشت: منع زنان از کار در ادارات غیر دولتی نقض حقوق اولیه بشری و اصول بشری است و زنان و دختران افغان با تهدید کمبود غذا و سرپناه مواجه شده‌اند. در ادامه این توییت آمده است که این وضعیت امنیت زنان افغان را نیز به خطر انداخته است. این در حالی است که پیش از این به شمول سازمان ملل متحد سازمان‌های مختلف جهانی گفته بودند که محدودیت طالبان بر کار زنان نیم از نفوس افغانستان را از کمک‌ها محروم می‌کند. نیکولای پتروشف منشی شورای امنیت ملی روسیه گفته است که بی‌ثباتی و ناامنی موجود در افغانستان می‌تواند به تمام کشورهای منطقه گسترش یابد. به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، پتروشف روز چهارشنبه 8 ماه فوریه در پنجمین نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در مورد افغانستان از تهدید ناشی از تسلیحات به جا مانده آمریکایی و ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرد. او گفت: ما در مورد بیش از 1000 واسطه زره و نفربر زرهی، ده ها تیاره و هلیکوپتر، صدها دستگاه های توپخانه‌ای، هاوان، سیستم های ضد تانک و ضد تیاره و صدها هزار میل اسلحه سبک و سنگین صحبت می کنیم که ارزش آن به ده ها میلیارد دلار می رسد. منشی شورای امنیت ملی روسیه گفته است که این اسلحه و تجهیزات هم سبب تشدید منازعات مسلحانه میان گروه‌های درگیر افغان شده و هم در بازار سیاه فروخته شده و به دست تروریستان کشورهای سوم افتاده میتواند. تخمین زده می‌شود که پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، ارزش 7 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزاتی که برای قوای مسلح پیشین افغانستان فراهم شده بود، به دست طالبان افتاده است. وزارت دفاع آمریکا در گزارش به کنگره این کشور گفته است که در طول 16 سال از 2005 الی سال 2021 ایالات متحده به ارزش 18.6 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات را به قوای افغان فراهم کرده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سازمان عفو بین الملل 7 ماه فوریه با انتشار یک فراخوان از اقدام فوری نسبت به خطر جدی اعدام 14 معترض بازداشت شده در ایران هشدار داد. این نهاد تاکید کرده است که این افراد از دادرسی عادلانه محروم بودند و حقوق آنان در روند بازجویی و محاکمه نقض شده و برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بودند. شلاق، شوک برقی، تهدید به مرگ و تجاوز و آزار جنسی روش هایی است که به گفته این نهاد بین المللی ماموران امنیتی ایران برای گرفتن اعتراف اجباری از معترضان به کار گرفتند. عفو بین الملل با معرفی این افراد از غلام حسین محسنی اوجایی رئیس قوه قضاییه ایران خواسته است تا احکام اعدام معترضان را لغو و زندانیانی را که به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز خود بازداشت شده اند را آزاد کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که اقدام سویدن و دنمارک برای پذیرش زنان و دختران به صفت پناهنده باید مدل برای دیگر کشورهای مهاجر پذیر باشد. اداره مهاجرت دنمارک هفته گذشته اعلام کرد که این کشور به تمام زنان و دختران افغان صرف به خاطر جنسیتشان پناه می دهد. این نهاد گفته است که وضعیت رو به وخامت زنان و دختران در افغانستان دلیل این اقدام است. پیشتر از آن حکومت سویدن نیز در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که بر اساس کنوانسیون ژنو به زنان و دختران افغان در آن کشور پناهندگی و 3 سال اقامت داده خواهد شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. کرملین میگوید که جهان باید حقیقت را در مورد انفجارات در پایپلاین نورد استریم که گاز روسیه را به اروپا انتقال می‌دهد بداند و عاملین آن باید مجازات شوند. با تاریخ 26 ماه سپتامبر بر پایپلاین‌های نورد استریم 1 و نورد استریم 2 انفجارهای رخ داد و سبب ایجاد شکاف در 4 موقعیت این پایپلاین شد. 2 شکاف این پایپلاین در ساحه اقتصادی سویدن و 2 دیگر آن در ساحه اقتصادی دنمارک در بحیره بالتیک ایجاد شده بود. سیمور هرش خبرنگار و برنده جایزه پولیتزر در یک پست وبلاگی به نقل از یک منبع ناشناس گفته است که غواصان نیروی بحری ایالات متحده با دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این پایپلاین ها را منهدم کردند. خبرگزاری رویترز که این گزارش را نشر کرده گفته است این ادعاها را تایید کردن نمیتواند. قصر سفید آن را رد کرده و تخیل کاملا نادرست خوانده است. وزارت خارجه نروژ گفته است که این اتهامات بیهوده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز پنجشنبه 9 فوریه هنگام سخنرانی در پارلمان اتحادیه اروپا از رهبران این اتحادیه خواست تا پیش از این که روسیه نیروهای خود را برای حملات تازه سوق دهد روند فراهم آوری سلاح را به اوکراین تسریع بخشند. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا گفت از درخواست زلنسکی برای کمک بیشتر به اوکراین حمایت میکند. متسولا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا اقدام لازم را انجام دهند. زلنسکی گفت با حمایت متحدان اوکراین در برابر بزرگترین نیروی ضد اروپایی در جهان مدرن دفاع میکند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیروز پنجشنبه تایید نمود که اتحادیه اروپا قصد دارد کمک‌های نظامی بیشتری به اوکراین ارائه کند. 3 روز پس از وقوع زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه که منجر به کشته شدن نزدیک به 20,000 نفر شد، هزاران نفر خانه هایشان را از دست داده و در سرمای شدید بدون سرپناه، غذا و آب زندگی می کنند. مقامات و کارمندان طبی گفتند که 16,650 نفر در ترکیه و حداقل 3,265 تن در سوریه جان باختند که با این حساب شمار مجموعی تلفات ناشی از این زلزله به 19,915 تن رسیده است. مقامات همچنان از زخمی شدن 64,000 نفر در ترکیه و بیش از 5,000 نفر در سوریه گزارش دادند. یک مرد از ایالت ماساچوست امریکا به دلیل داشتن نقش در طرحی که در آن از یک شرکت افغان رشوه دریافت کرده بود، در بدل کمک به این شرکت برای فریب دادن اردوی ایالات متحده، غرض اعطای حداقل 10 قرارداد با مقادیر هنگفت به 33 ماه زندان محکوم شد. بر اساس اسناد محکمه، تاد کلمن 48 ساله از ساوت دیرفیلد تحلیلگر یک شرکت امریکایی بود که در سال 2011 و 2012 غرض ارزیابی پیشنهادات برای قراردادهای بازسازی با بودجه ایالات متحده که توسط اردوی این کشور اعطا شده بود به افغانستان اعزام شد. در آن زمان کلمن و اورلاندو کلارک رئیس پروژه های بازسازی در یک شرکت آمریکایی دیگر که در افغانستان مستقر شده بود، تقریبا 400,000 دلار رشوه از یک شرکت افغان دریافت کردند. در مقابل کلمن و کلارک با آن شرکت در بدست آوردن میلیون ها دلار قرارداد کمک کردند که شامل ساخت یک ماموریت پلیس افغانستان و یک پوسته تلاشی و بازرسی امنیتی برای نیروهای آمریکایی بود. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، رقم کشته شدگان زلزله روز دوشنبه در ترکیه و سوریه به شدت در حال افزایش است. بستگان افرادی که زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته گیر ماندند به امید کمک و نجات جان عزیزانشان تا 3 روز گذشته در نزدیکی این ساختمان‌ها انتظار می‌کشند. شرح بیشتر را از همکارم فرخنده پیمانی در این مورد می‌شنوید.
در حالی که کارگران بخش عاجل به جستجوی بازماندگان حادثه فوق‌العاده دردناک این زلزله ادامه می‌دهند، هنوز هم تعداد تلفات این رویداد با گذشت زمان افزایش می‌یابد و امید برای یافتن افرادی که بیش از 3 روز پس از وقوع پیهم زلزله‌های فاجعه‌بار در ترکیه و سوریه که جان بیش از 17,000 را گرفته است آهسته آهسته از بین می‌رود.
ما وارد روز 4 می‌شویم. تیم‌های جستجو و نجات سخت تلاش دارند تا افراد گیر مانده در زیر آوار را نجات دهند. اگر روز اول یا دوم می بود می توانستیم آنها را نجات دهیم، ولی حالا با آغاز روز 4 ما کم کم امید خود را به خاطر نجات آنها از دست دادیم. آنها در زیر زمین گیر ماندند و راه برای نجاتشان وجود ندارد.
بسیاری از مردم در چهار اطراف این ساختمان ها در ترکیه با کمپل ها و پتوها خود را پیچانیده و برای گرم شدن آتش را روشن کرده و منتظر هر گونه خبری از نجات افراد گیر مانده از زیر آوارها اند. کارشناسان میگویند امید زنده ماندن برای کسانی که در زیر آوار گیر ماندند و سرعت رو به کاهش است، اما با آن هم گفتند که هنوز خیلی ها زود است که این امید کاملا از بین برود.
کاکایم و دو پسرش را نجات دادیم و خوشحالیم که آنها نجات یافتند. پسر بزرگتر او پرستار و پسر دومیش انجینیر و خود کاکایم متقاعد است. فعلا همه آنها به شفاخانه انتقال داده شدن و وضعیتشان شکر خدا خوب است، اما خانم کاکایم را از دست دادیم.
در سوریه نیز تلاش‌ها برای افراد گیرمانده در زیرآوارها ادامه دارد. آشوری رشید، عضو هلال احمر الجزایر که برای کمک رسانی به سوریه رفته است، گفت که از دیروز بدین سو هیچ فرد زنده از زیرآوارها پیدا نشده است.
وقتی یک انسان دیگری را در این شرایط می‌بیند، اولا باید برای نجات جان او دست یاری و همکاری دراز کند و اگر این کار امکان پذیر نبود، حداقل جسد او را باید به خاطر حفظ کرامت انسانی او دریابیم.
با گذشت 72 ساعت از وقوع این زلزله، مردم سوریه نیز با امید یافتن بستگان زنده‌شان از زیر آوارها در نزدیکی ساختمان‌ها قرار دارند. گفته می‌شود این زمین لرزه که هزاران ساختمان را در ترکیه و سوریه ویران کرد و جان هزاران نفر را گرفت، یکی از مرگبارترین زمین لرزه‌های جهان در بیش از یک دهه اخیر در جهان بوده است که شماری از افغان‌ها در ترکیه نیز جان باختند.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان، طالبان را به ناکام ماندن در حکومتداری مؤثر متهم کرده و گفته است که این گروه توانایی تامین امنیت سراسری در افغانستان را ندارد. آقای کراکر در صحبت با همکارم ژیلا نوری در مورد توانایی طالبان برای تامین امنیت در افغانستان و گزارش‌ها مبنی بر مسدود شدن سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در کابل چنین توضیح داد:
I think that the Taliban are demonstrating that they are absolutely incapable.
فکر میکنم طالبان ثابت کردند که آنها توانایی حکومتداری مؤثر را ندارند. آنها نمیتوانند مسئولیت خود را در برابر مردم کشور خود ادا کنند و آنها توانایی تضمین امنیت مردم را ندارند. آنها نمیتوانند مسئولیت و امنیت سفارت‌های خارجی در کشور را تضمین کنند. روی همین دلیل ما شاهد مسدود شدن سفارتخانه‌ها هستیم. این سفارتخانه ها با طالبان نمی توانند معامله کنند، در صورتی که مسئولیت آنها در خطر باشد، بخاطر که طالبان توانایی محافظت آنها را ندارند. طالبان برای کمک به مردم افغان علاقمندی برای تشویق روابط خارجی کشورها ندارند. ما می دانیم که طالبان چه کسانی هستند و اکنون جهان می داند که این گروه برای رهبری و حاکمیت کشور ظرفیت ندارد.
توماس وست اخیراً به چند کشور به شمول پاکستان سفر کرد و با این کشورها در مورد سازمان‌های خیریه که به خاطر فرمان طالبان
فعالیت خود را بالا تعلیق در آوردن صحبت نمود. به نظر شما ایالات متحده از پاکستان در قبال افغانستان چی انتظار دارد؟
ما با پیامدهای تصمیم حکومت بایدن روبرو هستیم که افغانستان را ترک کردیم و در دست طالبان واگذار کردیم. بر علاوه آنچه طالبان با مردم رفتار میکنند و پیروزی به گفته آنها باعث شده است که جنبش های مسلح اسلامی تشویق شوند و بیشتر فعال گردند که به همین دلیل این کار در پاکستان می شود. ما شاهد حملات طالبان پاکستانی هستیم و آنها اخیراً با کشتن 100 افسر پلیس در حین ادای نماز این کار را کردند و میخواهند حکومت پاکستان را سرنگون سازند. به همین خاطر فکر میکنم آقای وست ممکن در میان سایر مسائل به این مسئله نیز رجوع کرده باشد که چطور ما در کنار پاکستان در برابر تهدیدات در سرحدات این کشور ایستادگی نماییم. این تهدیدات وجود دارد و ممکن بیشتر گردد.
پاکستان اخیراً با تهدیدات گروه تحریک طالبان پاکستان روبرو شده است و شاهد حملات اخیر هستیم. این گروه با طالبان افغانستان روابط خود دارند، اما طالبان حمله اخیر را محکوم کردند. به نظر شما روابط میان این دو گروه می تواند امنیت منطقه را متصل بسازد؟
فکر میکنم پیامد تصمیم خروج از افغانستان است که طالبان اکنون امنیت پاکستان و سایر همسایه های افغانستان را تهدید میکند. این مسئله مهم نیست که طالبان حمله را محکوم کردن یا خیر، اما آنچه که اتفاق افتاد برای ما درس میدهد که این گروه ها نهایت تشویق شدند و از پیروزی طالبان در افغانستان تقویت شدند که حکومت افغانستان را سقوط دادند. آنها اکنون از همین مسئله الهام گرفتند تا حکومت پاکستان را سرنگون بسازند. ما وضعیت را ایجاد کردیم که اجازه دادیم این کار شود. پاکستان اکنون بهای آن را میپردازد و در نهایت ما بهای بی‌ثباتی در آنجا را در صورتی که این طور ادامه یابد خواهیم پرداخت.
به نظر شما ایالات متحده تا کنون پابند توافقنامه دوحه است بخاطر که طالبان تعهدات خود را در قبال از او عملی نکردند؟ برای ایالات متحده چی گزینه ای برای معامله با طالبان باقی مانده است؟
Well, we gave up the one good option we had, which was supporting the democratically elected government.
ما یک گزینه خوب را از دست دادیم که حمایت از حکومت منتخب جمهوری افغانستان بود. ما بار دیگر کشور را اشغال نمی‌کنیم. آنچه که در افغانستان می‌بینیم، پیامد خروج آمریکا از آن کشور است. این وضعیت منطقه را بی‌ثبات می‌سازد که از پاکستان آغاز شده است. طالبان و مردم خود به خصوص زنان و دختران زیان می‌رسانند. هیچ چیزی وجود ندارد که بگویم طالبان این دوره بهتر هستند و بیشتر حساس هستند و روی حکومت داری متمرکزند. این وضعیت بدتر خواهد شد. ما میبینیم که حق آموزش از زنان گرفته شده است و اگر این طور پیش بروند ما بار دیگر شاهد خواهیم بود که در محضر عام مردم را اعدام کنند. این عناصر و اصول است که اگر ما دوره اول طالبان را پس از 11 سپتامبر به یاد بیاوریم برایشان مهم بود و ما باعث ایجاد وضعیت کنونی در افغانستان شدیم. مردم افغان بهای آن را میپردازند.
آیا رهبران منطقه میتوانند که بی‌اعتمادی ها را کنار گذاشته و با یک راه حل جمعی برای معضله و تهدیدات افغانستان دست یابند؟
این یک مسئله مهم است، به خاطر که ما شاهد هستیم که کشورهای همسایه با تهدید طالبان روبرو هستند و به نظرم تلاش منطقه‌ای به خصوص از جانب پاکستان و عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس ممکن کمک کند. ثبات و امنیت در افغانستان به نفع آنان است. حکومت طالبان در جهت مخالف آن در حرکت است. سیاست های طالبان کشورهای همسایه را تهدید می کند. به همین خاطر فکر می کنم اکنون فرصت آن است که یک راه حل دیپلماسی مؤثر برای منطقه بین رهبران کشورهای مهم هماهنگی گردد و ما می توانیم این سهولت را فراهم سازیم. اگر بخواهیم این یک گزینه است. ممکن حکومت بایدن به همین جهت به پیش برود، اما باید دیده شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا با هماهنگی با بریتانیا و اتحادیه اروپا برای گسترش پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر رژیم ایران 10 فرد ایرانی و 1 نهاد ایرانی دیگر را تحریم کرده است. افراد تحریم شده شامل معاون وزیر استخبارات ایران و فرماندهان کلیدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه بنیاد تعاون سپاه را که آن را صندوق وشی برای پرسنل سپاه و منافع تجارتی آنها خواند، با 5 تن دیگر نیز که در هیئت مدیره شامل بودند در لیست تحریمات شامل ساخت. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت اقدام امروز آخرین بخش از تحریم‌های متعدد است که با مشوره نزدیک با متحدان و شرکای ما و افراد و نهادهای ایرانی مرتبط به سرکوب ظالمانه و خشونت آمیز مقامات ایرانی علیه معترضان صلح‌آمیز انجام شده است. از زمان آغاز مظاهرات سراسری در ماه سپتامبر سال گذشته، پس از کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس، گروه های معتبر حقوق بشر تخمین می زنند که بیش از 19 هزار نفر در ارتباط با این اعتراضات دستگیر گردیده و بیش از 500 نفر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شده اند. همچنین بیش از 10 حکم اعدام صادر شده است و تاکنون 4 نفر اعدام گردیده اند. در میان افرادی که به تازگی توسط ایالات متحده تحریم شده اند، چند تن از رهبران ارشد سپاه بازیگر اصلی سرکوب وحشیانه کنونی هستند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در اعلامیه خاطرنشان ساخت که 2 تن از آنها به نامهای محمد نظر عظیمی و کوروش آسیابانی فرماندهان واحدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند که گفته می شود برخی از بدترین اقدامات نیروهای امنیتی ایران از ابتدای اعتراضها را مرتکب شده اند. این اقدامات شامل شلیک به مظاهره کنندگان غیر مسلح با استفاده از گلوله های جنگی و گلوله باران موترهایی است که در تلاش رساندن خریطه های خون به مجروحان در شفاخانه های محلی بودند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت شناسایی های جدید پیامی بسیار روشن به رژیم ایران ارسال می کند. جهان ناظر است و جهان آماده است در پاسخ به خشونت اقدام کند که مقامات ایرانی علیه مردم خود که برای به دست آوردن حقوق اساسی و ابتداییشان مبارزه می نمایند انجام می دهند. نت پرایس گفت اگر ایران به این نقض حقوق بشر ادامه دهد، ما به اعمال فشار بیشتر بر ایران ادامه خواهیم داد. همانطور که وزیر خارجه امریکا گفته است، ایالات متحده به ایستادگی در کنار ایرانیان شجاعی که برای حقوق اولیه خود و رهبری زنان جوان شجاع می ایستند، همه اینها با مواجه شدن با سرکوب فوق‌العاده به مبارزاتشان ادامه خواهند داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، طالبان دسترسی کاربران اینترنت را در افغانستان با وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا مسدود و فیلتر کردند، اما خوانندگان وبسایت صدای آمریکا می توانند با نصب فیلتر شکن های سایفون و انت لینک در تلفن یا دیگر وسیله هوشمند همراهشان به اینترنت بدون سانسور و وبسایت های ما دسترسی بیابند. برای معلومات بیشتر از چگونگی دسترسی کاربران در افغانستان با وبسایت های صدای آمریکا، سحر عظیمی صاحبه را با آقای حسیب علی کوزی رئیس بخش افغانستان صدای آمریکا را انجام داده است که اینک به سمع شما رسانیده می شود.
در وهله اول در مورد ساده ترین شیوه دسترسی افغان ها در افغانستان به اینترنت بدون سانسور برای ما بگوییم.
تشکر سرجان، به شما و تمام بینندگان تلویزیون آشنای صدای آمریکا که هم اکنون ما را از طریق ساتلایت و شبکه‌های اجتماعی ما مشاهده میکنند تقدیم میکنم. بله ما پیش بین همچی اقدام بودیم از طرف حکومت طالبان به مو شکلی که پیش بین اقداماتشان در بخش رادیویی ما بودیم و در بخش تلویزیونی ما بودیم که برشان در مقابلشان اقدام کرده بودیم پیش از پیش ساتلایت رو ایجاد کرده بودیم و از آسیای مرکزی و از اروپا موج متوسط و موج کوتاه را فعال ساخته بودیم که در توانایی ما که معلومات به افغانا برسانیم و برنامه ما را به افغانا برسانیم کدام سکتگی به میان نبیاید. به این شکل پیش بین همچین اقدام طالبان در عرصه دیجیتال و وبسایت های ما هم بودیم. حدود یک سال پیش پروموهای متعدد را پرودوس کرده بودیم و تهیه کرده بودیم که انتلینک سافت ویر انتلینک و سافت ویر سایفونا به مردم به زبان عام فهم بفهمانند که چی رقم میتونن این سافت ویر را دانلود بکنن در تلفن های شان و در دیگه دیوایس هایشان و چی رقم میتونن بدون از این که فیلتر شوند. یا در اصل هر دو سافت ویر ها فیلتر شکن هستند. کشورهایی که مستبد هستند و نمیخواین آزادی مطبوعات باشه در کشورشان یا حکومت هایی که میخواین که آزادی مطبوعات محدود بسازه و آزادی معلومات محدود بسازه از بعضی فیلترها استفاده میکنن که مانع بعضی وبسایت ها میشه. در روسیه هم هست، چین هم هست، کره شمالی هم هست و تا فعلا به خاطر که وضعیت داده شود در بعضی مناطق با وبسایت ما دسترسی مانع دسترسی پیدا شده نمیتونه. اما هنوزم در بعضی مناطق در بعضی ولایت ها با وبسایت ما دسترسی است، اما به خاطر آسانی از اینکه مردم دسترسی پیدا بکنن برای وبسایت ما، ما همواره تلاش میکنیم که دیگه هم آسانتر بسازیم و پروموهای جدیدی در کار است که دیگه میشه که قدم به قدم به تمام خواننده های ما و بیننده های ما و شنونده های ما مرحله دانلود ازیرا، مرحله کاربرد ازیرا، مرحله استعمال ازیرا برشان تشریح و توضیح میکنه. یک چیزی را که میخوایم خاطر نشان بسازیم است که به اساس سروی اخیر ما در افغانستان 46% ازدیاد آمده. به این معناست که خواننده های ما، بیننده های ما با این سافت ویر ها بلد هستند، به وبسایت ما دسترسی است، اما باز هم ما کوشش سعی میکنیم که بیشتر بلد شوند و این اپلیکیشن ها یک چیز دیگر را میخوایم خاطر نشان بسازیم به شکل کلی محفوظ است، معلومات اینا محفوظ می باشد اونجا و کسایی که می خواهند که معلومات دسترسی پیدا بکنن به معلومات شخصیشان به هیچ شکل نمی تانن.
بسیار خوب. یک سوال بسیار کوتاه هم دارم در رابطه با موضوعی که اشاره کردیم. در ماهای اخیر ما شاهد سانسورهای تدریجی از سوی طالبان بودیم. صدای آمریکا مشخصا با نظام هایی که آزادی بیان در کشورها محدود میکنن تجربه داره، مثل سرویس ایران، مثل سرویس کره شمالی و اخیرا روسیه هم شامل این سانسورها هست. پلان بعدی که صدای آمریکا به خاطر نشر معلومات موثق برای مردم افغانستان داره در کوتاه مدت و دراز مدت از چه قرار هست؟
در توانایی ما که معلومات را به شنونده های خود، برای بیننده های خود، برای خواننده های خود برسانیم هیچ نوع سکتگی به میان نمیاد. به شکل کوتاه مدت شاید کم سکتگی به میان بیاید، اما در دراز مدت قسمی که شما به اشاره کردین تکنولوژی به سطح رسیده که حکومت های مستبد و گروه های مستبد و گروه هایی که نمیخواین که آزادی مطبوعات باشن توانه زیر نداره که به شکل 100% مانع معلومات شوند. ما اشاره کردیم به کره شمالی، اشاره کردیم به چین، اشاره کردیم به روسیه و سایر کشورهای دیگه که تلاش کردن هنوزم موفق نشده. معلوماتی که ما داریم، دیتایی که ما داریم، ما هنوزم میتونیم دسترسی داشته باشیم برای شنونده های خود، برای بیننده های خود، برای خواننده های خود، هم در کره شمالی، هم در ایران و هم در چین و بقیه کشورهای دیگه که سانسور میکنن معلومات. یعنی اگر تلاش هم صورت بگیره راهای بدیلی وجود داره و ما همواره کار میکنیم که در قبال بیننده های ما و تعهد ما که ما در قبال بیننده ها و شنونده های خود داریم او تعهد بر جا باقی بمانه و اونا دسترسی کامل و معلومات موثق، جامع و بی‌طرف داشته باشند.
سپاس فراوان از آقای الکوزه که در برنامه تشریف آوردن و معلومات رو با ما شریک ساختن.
تشکر از شما.
شنوندگان شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.